بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدا جلسه امشبمون رو آغاز میکنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. مجددا تبریک عرض میکنیم این عید بزرگ رو، این عید اتمام نعمت و اکمال دین رو. انشاءالله این گفتگوی ما، این بحثی که داریم مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه قرار بگیرد جهت سلامتی آقامون و تجلیل در امر فرج. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
جلسه امشب با موضوع خودت باش غرب را فراموش کن خدمت جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین مظاهری هستیم. همینطوری که در جریان هستید و اطلاع دارید، ماجرای غربگرایی در کشور اسلامی ایران داستان پرقصه و پردردی هست. ما در دورانهای مختلف شاید صده های گذشته این ماجرا اتفاق افتاده. هر چقدر بعضی از خواص جامعه ما با جامعه غرب آشنا شدن، بیشتر دچار از خودباختگی شدن. شما میتونید ریشه های این ماجرا رو حتی در دوران صفوی هم ملاحظه کنید. اون زمانی که اجازه میدن بعضی مدارس توسط میسیونرهای مسیحی داخل ایران تأسیس بشه و یه نوع مسونیت برای اونها قائل میشن، این رفته رفته افزایش پیدا میکنه. تا حد قابل توجهی این ماجرای غربگرایی در دوران قاجار رو به فزونی است. این رو میبینید که شما پادشاهان قاجار قراردادهایی میبندن که ما امروزه به عنوان قراردادهای ننگین ازشون یاد میکنیم، مثل رویترز و امثال هم، که در این محتوای قرارداد این است که ثروتهای ملی و طبیعی ما رو به کشورهای اروپایی واگذار میکنن، در ازای این حراج ثروتهای ملی بتونن خود پادشاهان مدتی به کشورهای اروپایی سفر کنن و عرض به خدمت شما اونجا بتونن زندگی کنن. یعنی یک کعبه یا آمالی می دیدن کشورهای غربی رو. این خواص بی بصیرت که حتی در میان خود پادشاهان قاجار رو ما این می تونیم ببینیم، زمینه غربگرایی رو در عموم جامعه افزایش پیدا کرده، افزایش داده، به ویژه غربگرایان. در خود زمان قاجار شما می بینید حلقه های گروه های جریان های جنبش های شکل می گیره که دوست دارن از فرق سر تا نوک پا غربی بشن. در این مسیر تمام عرض به خدمت شما فرهنگ ایرانی اسلامی ما رو زیر سوال میبرن، لجنه های تشکیل میشن، گروه های تشکیل میشن، علیه دین و باورهای مذهبی وارد عمل میشن. این انقدر این لجنه ها به مرور زمان گسترش پیدا میکنن و قدرت پیدا میکنن در بدنه حاکمیت که منجر میشود به تشکیل دولت پهلوی. یعنی اون غربگرایی منجر میشود به تشکیل دولت پهلوی و وضعیت دولت پهلوی دیگه مستحضر هستید. یک کشور کاملا، یک پادشاهان کاملا غربگدا و غربگرا، غرب زده، و عرض به خدمت شما مورد حمایت کشورهای غربی. خدمت جناب استاد مظاهری هستیم. انشاءالله هرچه بیشتر و بهتر بتونیم استفاده کنیم جهت سلامتی در امر فرج. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ارادت خدمت شما بزرگواران. تبریک عرض میکنم روز مبارک عید غدیر خم رو خدمت شما، همچنین همه محبین اهل بیت و شیعیان آقا امیرالمؤمنین همچنین گرامی میداریم. امروز رو روز 15 خرداد، روزی که در واقع نهضت امام خمینی آغاز شد و بعد از 15 سال به انقلاب اسلامی منجر شد، یعنی در واقع ورود ملت ایران به یک نهضتی که نهایتاً انقلاب اسلامی نتیجه اون شد، از 15 خرداد شروع شد. در شعر امام بزرگوار هم در واقع این روز تعظیم شده. من یه نکته رو قبل از ورود به بحثم عرض کنم، شاید قدیمه‌ترا بهتر بدونن. اونایی که سنشون میرسه، حالا ما خودمون قاعدتا سنمون به این تاریخ نمیرسه، اما اینجوری که در تاریخ ذکر شده 15 خرداد 11 محرم بود. 15 خرداد روز 11 یا 12 محرم بود، یعنی بعد از 10 روز عزاداری بر سید الشهدا قیام 15 خرداد اتفاق افتاد. و این که امام رحمت الله علیه می فرمایند که در واقع نهضت های ما، قیام های ما برگرفته و منشأ گرفته، نشأت گرفته از قیام عاشوراست، اینجا در واقع خودشو نشون میده. ورود ملت ایران به یک نهضت بزرگی که نهایتا منجر به انقلاب اسلامی شد 15 خرداد بود در 11 یا 12 محرم. این که در واقع شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی فرمه ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم هر جا که ملت ایران قیامی رو شروع کرده یه نسبتی با عاشورا داشته، ولذا شروع نهضت ملت ایران با محرم و با عاشوراست و همچنان میبینید که این در واقع راه ادامه داره. خب من به این نکته میخوام اشاره کنم، یعنی بحثم در مورد این هست. یک جمله ای از امام، من کوتاه کردم این جمله را، جمله ای از امام: خودت باش غرب را فراموش کن. خودت باش غرب را فراموش کن، یعنی در واقع امام را تصور کنید، امام به عنوان یک طبیب، به عنوان یک کسی که پزشکی که در واقع میخواد یک بیمار رو درمان کنه، یه طبیبی که میخواد یه بیمار رو درمان کنه، نسخه میپیچه. نسخه امام برای ملت ایران از روزی که نهضت رو شروع کرد این بود: خودت باش غرب رو فراموش کن. چرا این نسخه رو امام پیچیدند؟ چون فرمودند، چون اعتقادشون بر این بود، این بیماری که در واقع با اون امام داره اون رو مشاهده میکنه، این به تعبیر خودش این بیماری مزمنی که ملت ایران بهش دوچار شده قبل از انقلاب، این بیماری این هست که مغز و قلب ما ایرانی ها رو در بر گرفته. تعبیر امام اینه: مغز ما و قلب ما غربی شده. مغز ما و قلب ما غربی شده. بذارید برای شروع در واقع این بحث جمله خود امام رو رحمت الله علیه بخونم خدمتون. ایشون میفرماید همه درد و بلای ما این است که ما غرب زده هستیم، ما سالهای طولانی زیر باغ غرب بودیم، اصلا قلوبمان قلوب غربی است. یعنی پس این طبیب تشخیص داد که اولین مشکل این بیمار اینه که قلبش چیه؟ قلبش غربیه، قلبش غربیه. مشکل دوم اینه که مغزش هم غربیه. پس امام رحمت الله علیه فرمودند این بیمار اولین مشکلش اینه که قلبش بیماره، یعنی قلبش غربیه. قلب ملت ایران قبل از انقلاب اسلامی بیمار بود و غرب زدگی در قلبهای ملت ایران رسوخ کرده بود. مشکل دوم، یعنی این طبیب تشخیص میده، یه مشکل دیگه هم داره، مغزش هم غربیه. تعبیر امام اینه الان وضع ما وضعی شده که خیال میکنیم هرچه هست در غرب است و ما هیچ چیز نداریم، مغزهای ما را شستشو کردند، جایش یک مغز دیگری گذاشتند که از همان غرب ارتزاق میکند. ببینید امام این بیمار رو، بیماریش رو تشخیص داده، قلب غربیه، مغز شستشو پیدا کرده، مغز غربیه، فکر میکنه هرچه هست اونجاست، فکر میکنه اگر توانی هست، اگر ظرفیتی هست، اگر در واقع نقطه مثبتی هست، اگر نقطه مثبتی هست در غربه و ما چیزی نداریم، ما چیزی از خودمون نداریم، ما نمیتوانیم. ببینید استعمار کشورهای مختلفی رو در بر گرفت. میدونید کشور ایران هیچ وقت مستعمره نشد، یعنی ما مثل هند یا خیلی از کشورهای دیگه مثل الجزایر، مثل کشورهای در واقع افریقایی ما مستعمره نشدیم، اما این به معنای این نبود که استعمار کاری به ما نداشت و اتفاقی نیفتاد و استعمار در ملت ایران و در ایران نفوذ نکرد. نه، استعمار همیشه با پرچم و با نیروی نظامی و با ارتش نمیاد. استعمار در بسیاری از کشورها به صورت نرم وارد شد، یعنی ذهنها رو تسخیر کرد تا اینکه زمین رو تسخیر کرده باشه، ذهنها رو تسخیر کرد. لذا بدترین استعمار رو در واقع انگار ما داشتیم. یعنی شاید اگر مملکت ما، البته اون تدبیر الهی است، شاید اگر مملکت ما استعمار زمینی شده بود، ما بهتر استعمار رو حس می کردیم. ولی استعماری که سراغ ما اومد، ذهنهای ما رو درگیر کرد، نرم بود و ما متوجه نشدیم. مثل جنگ نرم که مقام معظم رهبری امام شهیدمون فرمودن جنگ نرم اینجوریه، اون آتشش محسوس نیست، تلفاتش محسوس نیست، جنگ نرم خاصیتش اینه. لذا استعمار ذهن خاصیتش اینه، زمین نمیگیره، زمین تسخیر نمیکنه، قلب رو تسخیر میکنه، زمین تسخیر نمیکنه، مغز رو تسخیر میکنه. لذا امام رحمت الله علیه فرمودن قلبهای ما غربی شده، مغزهای ما شستشو داده شده. حالا من نمونه هایی از این که امام فرمود قلبهای ما غربی شده، مغزهای ما شستشو داده شده، نمونه هایی از جملات نخبگان جامعه ایران رو عرض کنم خدمتون. تقریبا مثلا از قرن 13 هم، ابتدای قرن 13 هم، یعنی 1200 مثلا 40-50 هجری قمری، از اون زمان جملاتی رو عرض کنم از نخبگان ایرانی که ببینید چجوری تعبیر می کردن اینا این مسئله رو. مثلا نمونه اینها یک فردی بود به نام میرزا ملکم خان، یک کسی بود که به عنوان یک نخبه، به عنوان یک تحصیل کرده، به عنوان یک کسی که کارگزار حکومتی دوره ناصرالدین شاه بود، در وزارت خارجه، در به عنوان سفیر ایران در جاهای مختلف نفوذ داشت، حضور داشت. جمله ایشونو ببینید: ایران در تمام ارکان زندگی باید اصول تمدن غربی را بپذیرد. در عکس اصول تمدن جدید و مبانی ترقی حق نداریم در صدد اختراع باشیم. ایرانی حق نداره دست بزنه به اون چیزی که میگیره از غربی، باید در بست بگیره استفاده کن، حتی فرصت فکر کردن به خودش نمیده. در جمیع صنایع از بارود گرفته تا کفش دوزی محتاج سرمشق اروپایی بودیم و هستیم. این حرف ها حرف های هزار و مثلا 100 سال قبل نیست، 100 خورده سال قبل نیست، امروز هم بعضیا دارن این حرف رو میذارن. حالا نمونه هایی رو عرض میکنم از کسانی که دستن در کار جمهوری اسلامی هستن، بعضی موقع این حرفا رو میزنن. ایرانی ها در مسائل حکمرانی نمی توانند و نه باید از پیش خود اختراعی بکنند، یا باید علم و تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار دهند، یا باید از دایره بربریگری خود قدمی بیرون نگذارند. یعنی یا باید در بست غرب رو بپذیریم، یا همیشه باید عقب مانده باشیم به تعبیر اینها. این یه فرد. تقی‌زاده رو شنیدید؟ تقی‌زاده رهبر شهیدمون بارها تأکید کردن که فکر تقی‌زاده و این فکر نباید ادامه پیدا کنه، و نمونه‌ای که در تاریخ ذکر کردن همین فرد بود. امروز چیزی که به حد اعلا برای ایران لازم است و همه وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در آن بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم بدارند، سه چیز است: قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید، تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثناء. این است عقیده نگارنده این سطور در خط خدمت به ایران. عجیبه. ایران باید ظاهرن، باطنن، جسمن، روحن فرنگی معاب شود.
این تقی‌زاده نخبه ایرانی بود، این از کسانی بود که قبل از اومدن رضاخان، بعد از اومدن رضاخان دستن در کار بود، ایده پرداز بود، به عنوان یکی از رجال فرهنگی ایران شناخته می شد. آدم کمی نبودا، فکر نکنیم یه آدم بی سواد بود. ببینید ما از چی عبور کردیم، از چه کسانی عبور کردیم، از چه فکری عبور کردیم. ما اون موقع متوجه میشیم امام ما رو چجوری عبور داد. جمله دیگری رو ببینید، آقای فروغی، محمد علی فروغی، کسی بود که تاج رو بر سر رضاخان گذاشت و همچنین بعد از رفتن رضاخان و جنگ جهانی دوم او باز مقدمات در واقع سلطنت محمد رضا رو در واقع فراهم کرد. بسیار آدم نخبه‌ایه. در تاریخ فلسفه کتابی داره، سیر حکمت در اروپا. تو دانشگاه‌های ما یا کسایی که سیر اندیشه‌های سیاسی غرب رو، حکمت و فلسفه غرب رو می‌خونه، حتماً این کتاب رو می‌خونه. فیلسوفه. نه تاریخ فلسفه رو، مورخ فلسفه است. ببینید خیلی جالبه، ایشون یکی از مدرسین تاریخ معاصر دوره پهلوی بود، یکی از برنامه ریزان نظام آموزشی دوره پهلوی بود. جمله ایشون رو ببینید: آقایان، شما هیچ وقت سرداری برای دوختن به خیاط داده اید؟ سرداری پیراهن، قدیم میگفتن سرداری پیراهن. هیچ وقت سرداری به خیاط داده اید؟ همه گفتن آری. گفت خیاط برای سرداری شما آستین گذارد؟ همه گفتن البته. گفتن وقتی سرداری رو از مغازه خیاطی به منزل آوردید آستینهایش تکان میخورد؟ همه گفتن نه. گفت پس چه چیز لازم بود که آستینها را تکان بدهد؟ شاگردها گفتن لازم بود دستی در آستین برود تا تکان بخورد. جناب فروغی فرمودند: مقصود من هم همین بود که بدانید ایران شما مثل آستین بی حرکتی است که تا دست دولت انگلیس در آن نباشد ممکن نیست تکان بخورد. این چه فرهنگیه، چه تصوریه. بیم جلوتر، رزمارا 1129 هجری شمسی نخست وزیر ایران بود، همونی که خلیل طهماسبی از فدایان اسلام اونو ترور کرد و بعد نهضت نفت را افتاد، یعنی بعد ملی شدن صنعت نفت به نتیجه رسید. رزمارا میگه ایرانی ها بدون کمک غرب یک لوله هنگ نمیتوانن بسازن. لوله هنگ آفتابه. ایرانی ها به کمک غرب یه آفتابه نمیتونن بسازن. و جمله ای که دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران در سال 93 گفت، در سال 93 آقای ترکان یک نشستی داشت با خودروسازا و اینها، بعد جملهش این بود: بگذارید با خود رو راست باشیم، ما بجز پخت آب گوشت بزباش و قرمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم. سال 93. این نشون میده این بیماری هنوز هست، این نشون میده این بیمار هنوز خوب نشده، هنوز این بیماری وجود داره در وجود این، این هنوز بیماره، باید درمان بشه. البته امام رحمت الله علیه با نفس قدسی خودش، با اون نقش طبیبانه ای که داشت، این ملت رو تا اندازه زیادی درمان کرد، یعنی از جا بلندش کرد. این خابیده بود رو زمین، اما بلندش کرد. اما این به معنای نیست که درمان شد به معنای کامل، نه، درمان نشد. حالا ببینیم امام رحمت الله علیه اول نسخه میخوان بپیچن، امام میخوان نسخه بپیچن، چکار کنیم؟ این غربگرایی و این غرب زدگی رو، یا به تعبیر امروزی ها میگن غربگدایی، که واقعا تعبیر درستیه، این چجوری درمان کنیم؟ امام، البته این نسخه امام قبل از انقلاب، یعنی از زمانی که نهضت خودشو شروع کرد، امام رحمت الله علیه شروع کرد درمان کردن تا انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. اول این اطبای سنتی، طب سنتی، طب ایرانی، طب اسلامی، حالا هر تعبیری که بذاریم، معمولا نسخه‌ای که میدن به افراد اولین قدمش چیه؟ میگن پاکسازی. میگه تو بدنت باید چی بشه؟ پاکسازی بشه از سموم، از اون چیزهایی که در بدن تو، در عروق تو، در جاهای مختلف بدن مونده، رسوخ کرده، اینا باید پاک بشه تا بعد من به تو دارو بدم. اول پاکسازی. امام رحمت الله علیه فرمودن این بیمار اول باید پاکسازی بشه. یعنی چی؟ قبلش فرموده بودن کجا مشکل داره؟ قلبش. کجا؟ مغزش. مغزش رو شستشو دادن، قلبش بیماره، باید پاکسازی بشه. چه کار کنیم؟ امام در سخنرانی خودش فرمودن سه تا چیز رو کنار بذارید مردم ایران، سه تا چیز رو کنار بذارید. یک، ترس، و اونایی که شما رو میترسونند، و اونایی که شما رو میترسونند، این که ما نمیتونیم، این چیزی کمی نیست. ببینید تو همین اتفاق اخیر، تو همین جنگ رمضان، قبلترش، این ترس اگر غلبه کرده بود ما شکست خورده بودیم. امام ترس رو از دل ملت و ایران گرفت. پس اولین مشکل که باید پاکسازی بشه ترس. ترس رو از قلبهای خودتون، از مغزهای خودتون بیرون بریزید. بعد امام جالب اینجا فرمود فقط از یک چیز بترسید، اونم خدا. ملتی که فقط از خدا میترسه، نه کس دیگری، دیگه ترس برش غلبه پیدا نمیکنه. پس پاکسازی رو امام شروع کرد. یک، ترس رو بذارید کنار. دو، یأس، ناامیدی رو بذارید کنار. ملتی که ناامیده، ملتی که امید نداره نسبت به آینده خودش، رشد نمیکنه و پیشرفت نمیکنه. کسی که بگه ما نمیتوانیم یعنی یأس، یعنی ناامیدی. رهبر شهیدمون در بیانیه گام دوم فرمودن نخستین جهاد شما جهاد امید بخشی است. نخستین جهاد شما، یعنی اگر میخواید جهاد کنید، اگر میخواید قدمی بردارید در مسیر تعالی اسلام، نخستین جهاد شما امید بخشی است، امید دادنه. چون اگر امیدها رو بگیرید زمینگیر میشید. ملت زمینگیر میشه اگر امیدش گرفته بشه. امید بدید به ملت تا حرکت کنه. این به معنای این نیست که همه چی رو توجیه کنید. این به معنای این نیست که بدی ها رو، نقص ها رو نبینیم. نه، اتفاقا امید یعنی این که تو میتوانی نقص ها رو برطرف کنی، تو میتوانی از مشکلات عبور کنی، تو میتوانی از ضعف ها عبور کنی. امید یعنی این. اما اگر گفتی نمیشود، نمیتوانیم، کمبود داریم، چه داریم؟ این یعنی توقف، حرکتی اتفاق نمیفته. سوم، امام فرمودن سومین چیزی که باید پاکسازی بشه شیفتگی نسبت به غربه. اینکه غرب، اینکه اروپا، اینکه اوور آب بشه کعبه آمال ما. فکر کنیم هرچی خوبی اونجاست، هرچی بدی اینجاست. این متاسفانه تو رسانه های ما دیده میشه. برخی جوانان ما گرفتار این مسئله هستن. هرچی خوبی اونجا، هرچی بدی اینجا. گاهی وقتا دیدی تو این کلیپ ها یه چیزایی میسازن، کلیپ هایی میسازن، گاهی وقتا خب بحث شوخی و خنده است، اما بعضیاشون تحقیره، بعضیاشون خود تحقیریه. ما خودمونو داریم تحقیر میکنیم، تو سر خودمون میزنیم با این چیزها. این دقیقا مثل همونه، اگه زدیم تو سر خودمون امیدی نباید داشته باشیم نسبت به آینده. پس امام رحمت الله علیه فرمودن ترس رو کنار بذارید، یأس رو کنار بذارید، شیفتگی نسبت به غرب رو هم کنار بذارید، این مریض درمان میشه. و جمله ای رو از امام رحمت الله علیه بخونم، این جمله خیلی زیباست. ما خیال میکنیم هر چیز که هست از آنجاست، ما تا خودمان را پیدا نکنیم، تا شرق خودش را پیدا نکند، یا تا این گم شده پیدا نشود، نمیتوانیم سر پای خودمان بیستیم. باید از مغزهای ما اسم غرب زدوده بشود، باید خودمان را پیدا کنیم. شرق باید در غرب را ببندد، در غرب را بر روی خودش ببندد. تا غرب راه به اینجا دارد، شما به استقلال خودتان نمیرسید. و تا این غرب زده هایی که در همه جا موجودند از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمیگذارند. ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سر پای خودمان بیستیم و بفهمیم ما هم موجودیتی داریم. غرب به ما یک چیزی که مفید باشد به حال ما نخواهد داد و نداده. غرب هرچه به این طرف فرستاده، آنهایی که بوده برای خودش مفید بوده. اگر جنگلده به ما داده، به خاطر خودش داده. این F-15 ها رو که میبینی، F-15 ها قبل انقلاب هم داده شده بوده ارتش شاه، اصلا نتونستن عملیاتیش کنن. و دیگر تکنولوژی هایی که منتقل کرده بودن، چون مال ما نبود، اصلا نفرستاده بودن برا ما، فرستاده بودن برا خودشون، چون قرار بود ما ژاندارم منطقه باشیم برا اونا، ما منافع اونا رو قرار بود تأمین کنیم. مثل همین کشورهایی که تو جنگ اخیر باشون درگیر بودیم، مجهز به آخرین سلاحهای امریکایی، پایگاه های مجهز امریکایی، اما مال خودشون نیست. امریکا اونو آورده برای خودش، نه برای اونا. لذا از امنیت اونا دفاع نکرد، نتونست دفاع کنه. ما با تمام حیثیت خودمان، میگه تا تمام حیثیت خودمان را نفهمیم، نمیفهمیم ما چه بودیم، ما در تاریخ چه بودیم، چه هستیم، چه داریم. تا اینها را نفهمیم استقلال نمیتوانیم پیدا کنیم. تا فکر شما مستقل نباشد، کشور شما مستقل نمی شود. بروید دنبال این که فکرتان را مستقل کنید. ما ننشینیم که دیگران برای ما کار کنند، ما ننشینیم که از غرب برای ما وارد بشود. ما خودمان کار بکنیم، خودمان کارهایمان را انجام بدهیم. غرب را فراموش کنید، غرب را فراموش کنید. آقا همه بهتر می دونید امام اهل این نبود که بگه غرب را فراموش کنید، یعنی این که علوم غربی رو نگیرید، یعنی تجربه های دیگران رو استفاده نکنید. رهبر شهیدمون فرمودن ما ابایی از زانو زدن نداریم برای شاگردی کردن و علم آموختن، ما ابایی از زانو زدن برای شاگردی نداریم. اما غرب را فراموش کنی، یعنی اینکه غرب همه مرکز فکرت نباشه. حتی گاهی وقتا امام اینجوری فرمود، می فرمودن کارمون به جایی رسیده وقتی میخوام اصلاح هم بکنیم باز نگاه به اونجا میکنیم. سر جمله‌ای که امام فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر، بعضیا میگفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، امام اونجا عصبانی شد گفت بابا میخوایم خودمون اصلاح کنیم، بازم غرب. پس نسخه امام اینه، نسخه امام این، غرب را فراموش کنید، خودتون رو دریابید، خودت باش. ما ایرانی ها، این جمله آخر من باشه، ببینید ترامپ لعنت الله علیه گفت من یک تمدن رو میخوام تخریب کنم. خیلی حرف عجیبی بود، حرف به جایی بود، یعنی درست فهمید جنگ با ملت ایران جنگ با یک دولت نیست. جنگ با ملت، حتی جنگ با یک ملت خالی نیست، جنگ با یک ملت، یک کشور تمدن است، جنگ با یک تمدن. لذا گفت میخوام یه تمدن رو تخریب کنم. نفهمه، نمیفهمه تمدن بیراحتی تخریب نمیشه، ولی میفهمه طرفش کیه، ولی میفهمه طرفش کیه. طرفش یه تمدنه، نه یه کشور. خیلی دلم میخواد این توییتی که در واقع یکی از بازیگرای در واقع سینمای هند در تقریبا 23 اسفند، 9 اسفند که جنگ شد، 23 اسفند، خیلی عجیبه، توییت زد شاهرخ خان پادشاه بالیوود محبوب ترین ستاره سینمای هند، یه توییت زد 140 میلیون بازدید داشت. بعد جملهش این بود: از اشعار مولانا تا کوچه های دهلی روح‌های ما به یک زبان سخن میگویند، یعنی ما هندی ها و ایرانی ها، پارسی مادر شعر ماست و ایران گهواره رؤیاهای مشترک ما. شما نمیتوانید روحی را نابود کنید که قرنها با هنر و عشق و پایداری زنده مانده. امشب قلب من با مردم ایران میتپد، بگذارید نور فرهنگ تاریکی جنگ را مغلوب کند. بعد یه عکسی از تاج محل گذاشته بود، تو همون توییت خودش زمیمه کرده بود، یه عکسی از تاج محل، یه عکسی هم از برج آزادی. گفت ایران و هند به هم متصل، اصلا فرهنگ ما یکیه، فرهنگ این منطقه مال ایرانه. بعد پاسخش دادن تو پاسخهایی که پایین توییت این شاهرخ خان اومده بود، خیلی جالب بود. بلا فاصله بعد از توییت شاهرخ خان، آمیتاب پاچان که باز از همین در واقع بازیگراست، یا آمر خان، اینا از همین بازیگران هندی هستن، بعد اینجور واکنشی داشتن. یک کارگردان مشهور هندی نوشت: داستانهای ما، سینمای ما و حتی واژگان ما مانند دوست، آرزو، آرزو، امید، همگی ریشه در خاک ایران دارد. حمله به ایران حمله به ریشه های ماست. یک کاربر از بمبئی میگه: شاهرخ خان درست میگوید، ایران یک کشور نیست، یک احساس است که در رگهای آسیا جاری است. ما اجازه نمیدهیم این احساس خاموش شود. ببین اونا نگاهشون به ما، به ملت ایران، به ایران چیه. یه توییت دیگه هم، اون رو هم بذارید، یک نویسنده مشهور یهودیه که 85 میلیون بازدید داشت این توییت. این نویسنده یوال نوا هراری، مورخ و نویسنده کتاب‌های پرفروش مثل انسان خردمند، انسان خداگونه، که کتاباش به 60 زبان زنده ترجمه میشه، یکی از سخنرانای پای ثابت مجامع جهانی مثل داووسه، اینجوری نوشت، اینجوری توییت کرد: تاریخ انباشته از جنازه های امپراتوری هایی است که قدرت نظامی را با برتری تمدنی اشتباه گرفتند. ایران یک کشور ملت به معنای مدرن کلمه نیست، یک کشور تمدن است که از تمام امپراتوری هایی که سعی در دفن کردنش داشتند بیشتر عمر کرده. شما نمی توانید فرهنگی را که در تار و پود شناخت بشری بافته شده بازنشانی کنید، ریستارت کنید. اینجوری تو جملش داره. نابود کردن اینان مانند جراحی تخریب مغز است که حافظه جمعی گونه انسان را از بین میبره. قدرت زودگذر است، اما یک داستان 3000 ساله شکست ناپذیر است. یکی دیگه توییت کرد که ایران دی ان ای تمدن بشری است. این خیلی عجیبه. در جواب این توییت یه استاد دانشگاه توکیو میگه حراری درست میگه، ایران مانند دی ان ای تمدن است، اگر آن را تغییر دهیم کل ارگانیسم تمدن بشری آسیب میبیند. ما مدیون ثبات فرهنگی ایران هستیم. یک کاربر مصری فرمود و تمام، ما در مصر اهرام را داریم که نماد سنگ هستند، اما ایران معانی را دارد و نماد روح است. سنگ می شکند اما معنا نه.
اما مطالبه مون هم داریم.
اینا تمدن دارا دارن میگن ها. این اون عزت و احترامیه، اون باوریه که امام به ملت ایران داد.
از کنار موکبه
هدیه کنیم به روح مطهر و منور امام عزیزمون که در ایام رحلت ایشون هستیم. امروز روز 15 خرداد روز قیام آقا اماممون بود و هدیه به روح همه شهدا، همه شهدا، سردار حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار، امام شهیدمون هدیه کنیم، همچنین به روح همه اموات و گذشتگان این جمع. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزاریم از جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری. واقعا استفاده کردیم و بهره بردیم. نگاهی که سایر اندیشمندان و متفکرین و حتی افراد و اصحاب آشنا با فرهنگ و تمدن نکاتی رو که بیان کردن از سراسر جهان نسبت به ایران واقعا برای ما ارزشمند بود، که نشون دادن این که امام رحمت الله علیه فرمودن که ما باید از این غربگرایی یا غربزدگی نجات پیدا کنیم. این بسیار روشن و محرز بود که تمدن‌های دیگر، افراد دیگر، فرهنگ‌شناس‌های دیگر نگاهشون به ایران اسلامی چطوره. اما آیا ما خودمون همچی باوری رو نسبت به خودمون داریم؟ این محل تأمله. شناخت قوه و استعداد باعث میشه تو این رو بتونیم شکوفا کنیم و در مسیر درست و هدف صحیح به کار بگیریم و بهره‌مند بشیم. انشالله این توفیق رو داشته باشیم. صلوات اینات بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و جفرج. خب در بخش ادامه صحبت‌هایی که خدمت جناب استاد مظاهری هستیم، معمولاً از سوالاتی که بزرگواران ارسال می‌کنند یا بیان نیاز به بیان دارند استفاده می‌کنیم تا بتونیم بیشتر چی بیشتر از محضر استاد استفاده کنیم. یک سوال که مطرح هست، حالا اگه عزیزان سال دیگه ای دارن میتونیم خدمتشون باشیم، اگه نیاز به بیان هست میکروفون رو در اختیارشون قرار میدیم، ولی موقتا بنده این سال رو مطرح میکنم تا انشالله در خدمت بقیه بزرگواران و حضار گرامی هم باشیم. اجازه بدید دو تا سوال مطرح کنم. سوال اول این هستش که گاهی وقتا صحبت از کشور خودمون میشه، فرهنگ ایرانی خودمون میشه، این مسئله پیش میاد، این سوال مطرح میشه که رابطه اسلام و ایران چیست؟ آیا ما چه نقشی رو برای ایران قائل هستیم و چه جایگاهی رو برای اسلام؟ این دو با هم قابل جمعن، فرهنگ ایرانی و اسلامی، به چه نحو ما از ملی گرایی وقتی در مقابل غرب گرایی صحبت میکنیم دقیقا رابطهش با اسلام گرایی چیست؟ و اما سوال دومی که شاید دغدغه این روز و شبهای مردم ما در کف خیابان هم هست، رهبری شهید ما و رهبری حاضر و امام خامنه‌ای حاضر ما، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، یک جمله رو بارها تأکید کردند و فرمودند و در بیانات تأخیرشون هم هست، مسئله خطای محاسباتی. این خطای محاسباتی چطور میتواند، آیا ریشه در این غربگرایی دارد یا نه، یا رابطهش با این غربگرایی چیست؟ اگه این رو هم توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشم، با توجه به اینکه استاد گرانقدر آقای شهیدانی هم تشریف آوردن. متشکرم. خدمت استاد هستیم، استفاده میکنیم. ببرکه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجا. خب اجازه بفرمایید من سوال اول رو، نکته‌ای که به ذهنم میرسه خدمتتون عرض کنم، حالا سوال دوم دیگه بعید من برسیم. ببینید شاید این تصور به وجود بیاد که این نوع بیان‌ها، این نوع در واقع مباحث، ممکنه این سوال رو به وجود بیاد که چه رابطه‌ای بین ایرانیت ما و اسلام وجود داره. امام میدونیم امام خیلی حساس بودن تو این قضیه که هیچ وقت دوگانه اینا رو به عنوان دو چیزی که ناسازگار هستن هیچ وقت نمیدیدن و هیچ اون جمله در واقع اون ایده‌ای که مطرح شد در دولت موقت این بود که ما اسلام را برای ایران می‌خواهیم نه ایران را برای اسلام. اونا به امام اینجوری می‌گفتن شما اگر اسلام رو هم اب نداره، اسلام چون بازرگان خودش متدین بود، اگر اسلام رو می‌خواهیم برای ایران می‌خواهیم نه برعکس. امام فرمودن، یعنی در واقع از مجموع سخنان امام من اینجوری برداشت می‌کنم، امام فرمود مگر بین اینا دوگانگی وجود داره؟ مگه بین اسلام و ایران دوگانگی وجود داره؟ اسلام اگر ملتی نباشد، اگر ملتی نباشد که شانه های خودشو زیر بار این مکتب ببره، آیا اسلام اصلا دوام پیدا میکنه؟ ملت ایران شانه های خودشو زیر بار پیش برد اسلام برده، ولذا اسلام و ایران یکیست. اسلام نباشد، یعنی از زمانی که ایرانی ها مسلمان شدن تا امروز و این تجربه مشترکی که ما با اسلام داشتیم به نحوی شده که اگر اسلام نباشد ایران نیست، اگر ایران نباشد اسلام نیست. ببینید، لذا میگه اگر ایران جمهوری اسلامی سیلی بخورد، اسلام سیلی خورده است. یعنی چی؟ یعنی که اسلام باید رو دوش یکی باشه؟ یه ملتی باید اینو جلو ببره یا نباید ببره؟ ایرانی بیش از 1000 سال اینو به دوش گرفته، داره جلو میبره و ما یه تجربه مشترک داریم. ما آیندهمون به هم گره خورده، اسلام و ایران آیندهشون به هم گره خورده. لذا در روایات اهل بیت هم شما روایات میبینید که آینده اسلام رو یه جورایی با ایرانی و ایران گره میزنند. چرا؟ چون ایرانی یک نژاد خاصیه؟ نه، چون ایرانی پای اسلام وایساده، چون ایرانی مقاومت کرده برای اسلام، چون ایرانی از اسلام دفاع کرده. البته من اینو قبول دارم، اگر ایرانی خردمند نبود اسلام را نمی پذیرفت. در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران استاد شهید مطهری ایشون اینجور می فرماد که ایرانی ها استعدادشون شکوفا شد با اسلام، انگار حرف دلشون رو اسلام زد. یعنی چی؟ یعنی ایرانی مستعد بود، یعنی ایرانی عدالت خواه بود، یعنی ایرانی معنویت خواه بود، لذا وقتی ندای اسلام بلند شد حرف دلشو زد، لذا بهش پیوست. لذا هیچ ملتی از ملتهایی که به اسلام پیوستن مثل ایرانی ها نتونستن به اسلام خدمت کنن. تمدن اسلامی که در قرن 4، 5، 6 در اوج خودش قرار گرفت، تمدن اسلامی بزرگ که بزرگانش مثل خوارزمی و مثل رازی و مثل ابن سینا و دیگران بودن، ابن خلدون یک متفکر مغربی عرب، در کتاب ابن خلدون در کتاب مقدمه خودش، تاریخ ابن خلدون، در مقدمه خودش اینجوری آورده، میگه اگر ایرانی ها نبودن اسلام اصلا تمدنی پیدا نمی کرد. این تمدن اسلام در قرن 4، 5، 6 رو دوش ایرانی ها جلو رفت. لذا ما یه تاریخ مشترک داریم، ما و اسلام تاریخ مشترک داریم، سرنوشتمون به هم گره خورده. البته ما یه قدم جلوتر هم گذاشتیم، فقط اسلام نیست، از بین مذاهب اسلامی نابترینش هم انتخاب کردیم، 500 سال قبل ایرانی ها نابترین مذهب اسلام رو انتخاب کردن، یعنی تشیع. ایرانی ها انتخاب کردن، کسی ایرانی ها رو مجبور نکرد در قرن دهم هجری که تبدیل کنن به تشیع، چون میدونی اکثرا شهرهای ما تسنن بودن، تعدادی شهرهای ما شیعه بودن. ایرانی ها در قرن دهم پذیرفتن رسمیت تشیع، همه شیعه شدن و ما شدیم یک کشور بالای 80% 90% شیعه. یه جمله از امام بگم تمومش کنم، ببخشید، یه جمله از تحلیلگران یک کنفرانسی در تلاویب، یک کتابی هست به عنوان تشیع، مقاومت و انقلاب. متن سخنرانی های کنفرانسی است که در تلاویب در سال 1984 5 سال بعد انقلاب اسلامی گرفته شد. متفکرین دنیا در تلاویب جمع شدن، این سوال رو مطرح کردن، چه شد بعد از 50 خورده‌ای سال حکومت پهلوی ها ایران انقلاب اسلامی با محوریت تشیع رقم زد؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما فکر میکردیم این ملت دیگه زمین خورده بلند نمیشه، ما فکر میکردیم این ملت دیگه چراغش خاموش شده، ما فکر میکردیم پهلوی ها دیگه فرهنگ اسلام رو از اینا گرفتن تمام. چی شد؟ این جمله رو حتما شنیدید، میگه به نتیجه رسیدن، گفتن اینا یک شیعه هستن، شما تصویرتون از اسلام از اهل سنت تسننه، در حالی که اینا شیعه هستند. خب یعنی چی؟ تحلیلشون این بود، اینا دو تا ویژگی دارن، دو تا پرچم دارن، دو تا بال دارن، اینو زیاد شنیدید، اما این مربوط به این کنفرانسه تو تل آویو گرفته شده. گفتن ایرانی ها دو تا پرچم، دو تا بال، سرخ و سبز. ایرانی ها با قیام عاشورا با کربلا شروع می کنند و با مهدویت ادامه می دهند. این پرچم سرخ رو بالا می برند، جنبش پیدا می کنند، خونشون به جریان میاد، چون خون امام حسین خونهای دیگر رو به جریان میاره، خونشون با امام حسین به جوش میاد، جنبش میکنن. بعد چجوری تداوم میدن، کم نمیارن، خسته نمیشن؟ با امید ظهور. نگاه میکنن به اون پرچم سبز، نگاه میکنن به ظهور. این تصویر دشمن از ماست و البته درست گفتند، درست گفتند. ملت ما ملت امام حسینه، ملت شهادت. انشاءالله به دعای امام زمان، انشاءالله به عنایت سید الشهدا، این ملت پیروز نهایی این جنگ و پیروز نهایی بر همه استکبار باشد. صلواتی خط بفرمایید.